یا 2000 درهم پول فرستادم برای امرواس. اصحاب خیلی تعجب کردن، گفتن این چی بود قضیه؟ حضرت فرمودن ایشون یه 20 شعر بیت شعر برای پدر ما گفته امرواس، خیلی شعر قشنگی هم هست، تو تاریخ هم هست. من میخواستم باشه تصویر حساب کنم اینجا یه برای اون ور چیزی نم نوفه الیهم اعمال هم فیها و هم فیها داره. یه آقای ما یه وقت دبی جای شما خالی تبلیغ بودیم، رایزن ایران توی امارات، رایزن فرهنگی ایران توی اونجا، یه آقای باصفایی بود از بستگان این آقای هاشمی شارودی مرحوم، ایشون یه ماجرای عجیبی برای ما نقل کرد که اینو به سند متصل دارم از اون آقا برای شما. اون آقا آدم قابل اعتماد، ایشون میگفت من اون آقای تتری که نماینده کرمانشاه بود با این امیر قطر، بابای این که الان هست امیر قبلی شیخ حمد بود فکر کنم اسمش، میگفت با این ما رفاقت شخصی داشتیم، با هم رفیق شده بودیم، یعنی میرفتیم میومد ایران دعوتش میکردیم، ما میرفتیم قطر ایشون ما رو شخصی دعوت میکرد، کار دیپلماتیک نبود، یعنی با رفیق شد. بعد گفت یه بار تو قصرش که بودیم تو قطر این ماجرا رو بر ما تعریف کرد، گفت که شما شیعه ها فکر میکنید امام حسین فقط مال شماست، نه من از امام حسین شما حاجت گرفتم. چجوری؟ گفت ما بچگیمون میرفتیم هیئت شیعیان قطر و اینا سینه میزدن و اینا، ما رو کنجکاوی بچگی و ذوق بچگی و بازیگوشی بچگی با اینا سینه میزدیم تو مجالس. بعد گذشت، ما بزرگ شدیم، پدرمون رو کودتا کردیم و انداختیم. ایشون با کودتا اومده بود، باباشو کله پا کرده بود، خودش اومده بود سر قدرت. بعد میگم همش نگران بودیم که این وفاداران به ابوی ما کودتا کنن، ما رو کله پا کنن. خیلی هم احتمالش جدی بود و خبر میرسید که اینا هر از باید. گفت من تو اون حالت توسل به امام حسین پیدا کردم. عجیبه. به حضرت گفتم که آقا اگر به خاطر اون سینه زدنای بچگی من حقی دارم به گردن شما، حکومت منو حفظ کنه. میگفت آقا ما این توسل کردیم، بعد اینا کودتا کردن، شکست بود، پدر ما فرستاده میشه عربستان، اونجا دیگه زندگیشون اونجا ادامه داد و ما موندگار شدیم. این قضیه رو من سال مثلا 89 شاید شنیدم از این منها، همش مترصد بودم که این امیر قطر چجوری کله پا میشه، چون این حکومتش حکومت عادی نبوده. اتفاقا تو حکام عرب خیلی محترمانم جا به جا شد قدرت توی قطر، نمیدونم شما خبر داشت، یعنی برخلاف بقیه حکومت ها که یا کودتا میشه یا کله پا میشه، نه خیلی محترمانه جا به جا کرد، داد به پسرش، خودش هم تو قطر موندگار شد و اینجور نبود که مثلا اعتبارش از دست بده و اینها. میخوام اینو بگم، چند دقیقه سینه زدن از سر کنجکاوی در مجلس سید الشهدا وقتی بخواد تو دنیا تصفیه حساب بشه با آدم چی میدن؟ قطر میدن. برای چند دقیقه سینه زنی تو این نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. لا یبخسونش هم نکتش اینه، میخواد خدا کامل اینا اینجا چی بشن؟ تصفیه حساب بشه، چیزی طلبکار از خدا نباشن. لیس للانسان الا ما سعا. خب بلزاک میون، حالا شما ببین اون طرف چه خبره، چه قطرهایی که در راه هست. این هم کرامت اهل بیتو میرسونه که حتی نسبت به کسانی که اینجا، هم این آیه رو بر ما خوب تأثیر میکنه که 200,000 درهم مثلا حضرت فرست، من تو ذهنم 200,000 حالا یا شدم 20,000 یا 200,000 میگه پول فرستاد برای اینکه 20 بیت شعر گفته، یعنی اگه دنیاییشو بخوایم حساب کنیم اینجوری حساب کتاب میکنیم، اون طرفش که اینجوری من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها و فعل این اعمال. تو روایتی از امیرالمؤمنین خدا دنیا رو کوچک میدونه که به عبد مؤمنش بده به عنوان جایزه، مؤمن بزرگتر از دنیا، حالا ما هم به خدا میگیم خدا از باب جایزه نه از باب هم اینجوری کارمندی کمیسیون. این آیه خیلی زیبا آیه یه دستمون خوازی هم لاش بود. سوره هود آیه 16 آیه 15 من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفى الیهم اعمالهم فیها وهم یعملون. هر روز یک آیه طرح. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز آیه که میخوام براتون بخونم لا تاکلوا اموالکم بینکم بارک الله الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بار خوشبخت گفتیم ما مرحوم مقدس اردبیلی که میگن سطلندخ آب میخواست نه طلا جواهر در بیاد، بهتری نبود که این طلا جواهر رو بگیره بریزه این و بگه خب خدای دست در نکنه حالا یه سطلم آب بفرست. چرا ایشون برگردون طلا جواهر؟ نه اتفاقی ایشون خندید خیلی تعبیل گرفت به نظرم خوشش اومد ایشون فرهی نبه ما آتا هم رد با هم دیگه آدم چیزی خدا میفرسته نباید رد کنه. میگفتن مرحوم علامه تا آخر بابت اون هورالینه چیز بودن ناراحت بودن ما من تا منطبع این تفاوت که ما ندیدیم ناراحتیم بابا نمون حسرت ما یکاش جوابشو میداریم. خب
بازه چهار داستی هم داره؟
چیزی نگفتن ولی از رضایتشون یعنی از خندهشون اینا بر میومد. آقای آنجفی تو خاطراتش میگه متوسل شدم و اینا که 31 تومن چقدر بدهی داشتم این برس خلاص طرق مختلفو میده و آخر میگه خدای دود از کنده است و میاد در خونه خود خدا هم یه چیپ میکنه میگه به هر کی متوسل شدی ندادم بعد گفتم خدای دود از خود کنده است میام مستقیم به خودت بگم. بعد اونجا میگه که اینو خوندم یهو یه نفر اومد 2 تومن بهم داد بعد میگم خطاب کنم به خدا حالا خدا اینو من قبول میکنم ولی اونی که من ازت میخوام 31 تومن یک جا اینجوری خورد خوردم کوفتمون نکنی یه جا باید ولی اینو قبول میکنم. میگه حالا اینو به عنوان چیز اینجوری نیست که ردش کنه و روایت داریم خدا اذا انعم علی احد یحب ان ترى آثاره و اثره فيه دوست داره اثر نعمت خدا ببینه لذا داریم لباس خوب بپوشیم ولو وضعتون خیلی خوب نیست ولی ظاهرتون تحفظ بکنی اینا دارید. خب تفاخر خوب نیست. بعد میگه که یه دفعه آخون صدام زد گفت یه حواله از گوچان اومده 31 تومن حالا عددش یادم نیست 37 تومن. بعد ایشون میگه که خیلی خوشحال شدم یه لحظه تو دلم گفتم البته این حواله از قوچان یه ماه پیش علل قاعده باید مثلا صادر شده باشه فلان اینا یه ماه پیش من داشتم اون ذکر مثلا حضرت ابوالفضل رو میگفتم. میگه تا اینو گفتم یه ها گفتش که آقا یه مشکلی پیش اومده گفتم خدای غلط کرد من موحدم من تو رو خدا بخونید خوندنیه یه جوری با خدا صحبت میکردم انگار. خب عرضم بزرگ شما که گفتیم عرضم بزرگ شما بریم به جای لا تأکلو به جای تجارت ننتراز به لا تأکلو تمسک کنیم ولی یه معارضه پیش اومد یعنی تمسکی به لا تأکلو هم دوچار معارضه شد بین لا تأکلو و الا انتکون تجارت ننتراز چون تجارت ننتراز هست باید بگوییم صحیح هست چون ما گفتیم این که قیمت مساوی باشد این خارج منت ترازی است و مقوم ترازی نیست و تجارت ننترازم بودن را خراب نمی کنن. درست؟ از سوی دیگر چون اکل مال به باطل است باید چه باشد؟ فاسد باشد و باطل باشد و این دوتا با هم چه میکنن؟ تعارض میکنن. مرحوم شیخ بندی الا ان یقال این الا ان یقال میخوان این تعارض رو بشکنه و در این هماوردی یکی از دوتا آیه رو چه کنه؟ بر دیگری غلبه بده. منطور به چه ترتیبی دوتا بیان اینجا هست چون دوتا نسخه هست. یه نسخه میگه الا ان یقال ان التراضی مع الجهل بالحال لا یخرج عن کون اکل الغابن اکلن بالباطل. این یه بیان. یه نسخه دیگه میگه
ان الترازی مع الجهل بالحال یخرج، یعنی لا نداره. هر دو تاشم قابل تفسیره. حالا به نظر ما میرسه به بعض قرائن نسخه بدون لا بهتر از نسخه که با لا هست. حالا قضاوتش باشون، من دو تاش براتون معنا کنم. ببینید تعارض رو که ایشون شکل میده، میگه مگر کسی بگوید این ترازی چون با جهل بالحال انجام شده بوده، یعنی طرف نمیدونسته سرش کلاه رفته، فکر میکرده داره قیمت واقعی میبردازه، نمیدونسته، چون این گونه است اصلا این مصداق اکل مال به بود، اکل مال به باطل بودنش از بین نمیرود و همچنان مصداق اکل مال به باطل است و تجارت نن تراز محسوب. چرا؟ چون نمیدونه، اگه بدونه راضی نیست. گرفتید چی شد؟ پس این همچنان اکل مال به باطله. این بحث علما میدونید کجا شبیه اینو مطرح کردن؟ تو بحث حلالیت گرفتن، استحلال یا طلب براءت ذمه و امثال ذلك، گفتن شما وقتی میرید به کسی که بهش بدهکارید، میخواد ازش طلب حل بکنید، اجعلنی فی حلن، یا براءت ذمه ازش میطلبید، اگه با اینجور بگید من یه بدهی به شما دارم، یه حقی از شما برگردن من هست، اینجوری بگید، اونها بگید ای آقا چون بزرگوار جوون دیگه تو این دور زمانه کی به فکر این برات خود، برو راضی ام ازت، حلال حلالت کردم. ذهنیت بنده خدا چیه؟ تو ذهنش ما مثلا قدیما مغازه داشتیم، بچگی شما دیگه آدم سی چیزی از در مغازه ما دزدیده و الان ما دون. اما شما میدانید که مثلا 100 میلیون تومان پول این بنده خدا رو توی قضیه بالا کشیدید و حالا دارید اینجوری به صورت ول جمله طلب حل میکنید. گفتن این کفایت نمیکنه، طرف با این اشتیاقی که داره میگه راضی ام ازت و حلالت کردم و اینا، این تو ذهنش آدامسه، آدامسه، براش توضیح بده که داداش من صد میگه ها نه راضی نیستم ازت، خیلی نامردی، پولمو بده. این استحلالا فایده نداره. چرا؟ چون این ترازی مع الجهل بالحاله، رضایت مع الجهل بالحال از رضایت ترازی محسوب نمیشد و همچنان احتماله. یا تو بحثای معنوی هم اینو بعضا میگن که طرف مثلا یه غیبتی کرده ازش، این نمیدونه که چه نیازی داره به این، روز قیامت میشه و اون بساط و اینا، نه اصلا هم راضی نیست، من نمیدونستم اینه قضیه، هیچم راضی نیستم. لذا گفتن حتی اگه میتونید حلالیت به طلبید هم غیبت نکنید، چون معلومه حلالیت که میطلبین باعث براءت ذمه بشود، با توجه به اینکه طرف نمیدونه چیو داره می حلاله، فکر می کنم تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم، از نگاه شما چیز کوچیکی ولی نه. خب این یه بیان، این بیان چی بود؟ بیان دوم میگه که بابا ان ترازی مع الجهل بالحال یخرج عن کون المال، اکل القابل مال مبونی مجا اکلن بالباطه، یعنی حالا که این آقا ترازی داره به خاطر جهلی که داره، به خاطر وجود ترازی دیگه اکل مال به باطل نخواهد بود. این بیان دوستان به ویژه طبق اون آیهی که دوتا رو کنار هم آورده خیلی روشنه، که میگه ببینید آیه شریفه گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، این تجارت عن تراض هست، حالا که تجارت عن تراض دیگه اکل مال به باطل نیست. این هم یه بیان. خب ها احسن، اشکال این حرف اینه که این رجوع یعنی تراجع و تنازل از حرفای سابقه مرحوم سید نسخه لا که دستش بوده این حرف رو زده، بعد گفته آقا شما صفحه پیش گفتید که این ترازی هست، چطور الان میخواید بگید ترازی نیست و همچنان اکل مال به باطله؟ چون شما صفحه پیش گفتید بابا این داعیه، درسته؟ در رضایت دخیل الا ان یقالش چی شده؟ شده رجوع از حرف سابق، لذا تضعیف کردن این وجهه. مرحوم شهیدی که شاگرد سید یزدی حاشیه معروف هدایت الطالب، ایشون شاگرد سید یزدی، ایشون استاد ما که بر شیخ اشکال میگیره، این بنابر نسخه لاه، اگه نسخه رو بکنید یخرجو، دیگه این اشکال بر شیخ وارد نمی شود و تفاوتی بین این حرف اینجا و حرف سابق نخواهد بود. یکی از وجوه تقدم نسخه بدون لا و نسخه بالا همین اشکال بر مسید یزدیه که بنابر نسخه بدون لا این اشکال وارد نمی شود. ها، چون که ما الان داریم این ترازی مع الجهل بالحال رو از مصداق اکل مال به باطل بودن خارج میدونیم و میگیم ترازی هست، درسته؟ این همون حرفی که قبلا گفتیم، یعنی صفحه پیش هم گفتیم چی؟ ترازی هست دیگه، درست شد؟ اما نسخه لا یخرج یعنی ترازی نیست، چون جهل بالحال داره ترازی. این با حرف قبلیمون در تنافیه. پس نسخه لا یخرج با حرف قبلی میشه تنازل از حرف قبلی، تراجع از حرف قبلی، ولی نسخه یخرج دیگه تفاوت نداره با حرف سابقمون، مطابق حرف سابقمونه. خلا تنظر الیه به چشم خشمن فعنی من اقل بندگانی. میخواید یه بار دیگه توضیح بدم ها؟ خب. و یمکنن یقال، یمکنن یقال یک بیان دیگریست از تعارض دوستان، یه عبارتون اخرای از تعارض میخواییم درست بکنیم که فرق میکنه با تعارضی که الان شکل داده. ببینید الان تعارض ما مستقیم اومدیم لا تأکلو رو با تجارتن انتراز درگیر کردیم، درسته؟ الان میخوایم این دوتا رو تعارضشون رو یک تعارض ثانویه بدانیم با این بیانی که عرض میکنیم. میگیم ببینید آیه ترازی قطعا شامل صورتی که خدعه و نیرنگی نباشد که میشود. مثلا کجا؟ مثلا جایی که طرف خودش احتمال میده که خیلی قیمت بالا داره میپردازه، شکش جهلش جهل بسیطه، نداند و بداند که نداند، ملتفت این معنا هست، ولی با وجود این که احتمال میدهد که قیمت بالا داره میده ولی اقدام میکنه، این آدم بهش نمیگن منخدع و گول خورده. قطعا این شخص مصداق تجارتن انتراز هست، راضیه، یعنی میگه آقا بالغا ما بلغ کائنا ما کان، من میخوام این ماشین رو بخرم، ماشین پدرم، درست شد؟ آیه ترازی قطعا این فرد را شامل است که مغبون هست ولی خدعی در کار نیست، درست؟ وقتی شامل این فرد باشد احدی نیامده از تفصیل قائل بشود بین این فرد و فردی که منخدع و گول خورده است، درست؟ ما با اجماع مرکب یا عدم قول بالفصل اصطلاحاً میایم در مطلق کسانی که مغبون شدند آیه ترازی رو چی میدونیم؟ جاری میدونیم و اطلاقش رو شامل میدونیم و میگیم همه اینا مصداق چی هن؟ تجارتن انتراز. این از این طرف. از اون طرف اکل مال به باطل هم در فرض خدع قطعا هست، در فرض خدع یعنی گول زدن، یعنی اون جایی که طرف نمیداند و نمیداند که نمیداند، اصلا کلن غافله از احتمال این که خیلی داره گرون میخره، تو این فرض قطعا این کار مصداق اکل مال به باطل هست. آیه شریفه میگه لا تأکل اموالکم بالباطل بینکم بالباطل، این فرض رو شامله. و چون لا قائل بالفصل بین صورت خدع و صورت غیر خدع، دوباره اونجا هم لعدم القول بالفصل میگیم آیه چیه؟ مطلق افراد غبن را شامل. دوباره تعارض بین دوتا آیه زنده شد، از سوی آیه لا تأکلو میگوید باطله، از سوی آیه تجارت انتراز میگه، ولی فرمول تعارض فرق کردم. فرمول تعارض بردن مدلول دوتا آیه در دو فردی که قدر متیقنشونه، اثبات دو تا آیه در دو تا فرد قدر متیقن و ایجاد یک تعارض اصطلاحا ثانوی و با کمک اجماع مرکب است. آیه تجارت انتراز رو میبریم سراغ اون فردی که اصلا خدع و خدعی در کار نیست، اینجا شامل میدونیم. آیه لا تأکلون هم میبریم سراغ مصداق جایی که خدعه هست، منتها این باعث نمیشه این دوتایی با هم تعارض نکنن، چون لا قائل بالفصل بین فرض خدعه و غیر خدعه، باز دوتایی با هم متعارض میشن. این و یمکنن یقال ما نوشتیم بیان دیگری و تقریر دیگری از تعارض بین دو تا آیه منتها با یک روش دیگر. ان آیت ترازی یشمل غیر صورت الخدع را، آیه ترازی قطعا شامل غیر صورت خدع می شود. کجا؟ مثلا کما اذا اقدم المغبون علی شراء العین محتملا لکونهی و از آف قیمته، جایی که اقدام میکنه خودش بر شراء عین با دادن این احتمال که شاید این مبی به از آف قیمتش داره الان خریده میشود. یعنی جهل جهله، چون احتمال میدهد یعنی میداند و نمیداند و میداند که نمیده به این توجه داره. مغبونه، بله مغبون هست، ولی مخدوع نیست، منخدع نیست، گول خورده نیست. چرا گول خورده نیست؟ تو خودش میدونست. به این آدم میگن سر کلا رفت، نه احتمال میده. وقتی احتمال میده دیگه اقدام میاد، میگه آقا خودت کردی، شما گول نخوردی، مگول گول واقع نشدی، خودت رفتی اقدام کردی. خب این حالت صورته. فیدل علی نفی الخیار فی هذه الصوره من دون معارضن، این دلالت بر نفی خیار میکنن تو این صورت بدون معارض، چون این مصداق عقل مال به باطل بگید نیست، چون اصلا خدعی نیست. فیثبت عدم الخیار فی الباقی، در باقی هم یعنی در اونجایی که منخدع هم هست اونجا هم ثابت میشود. چرا؟ بعدم القول بل فصل. پس آیه میگه هر هیچ کدوم از موارد قبل خیار درشون نیست. نمیخوام بگم همشون مصداق تجارتن ان، بخششون تجارتن ان ترازن ان، بخششون هم با اجماع مرکب دارم اثبات میکنم. این درست شد؟ از اون طرف فتعارض و مع آیت نهی، در اثر این تعمیمی که داریم حالا با آیه نهی تعارض میکنه. چطور؟ المختصه به صورت الخدع، آیه نهی فقط مال صورت خدع، منطقه الشامل غیرها دوباره به عدم القول بالفصل. یعنی از اونم لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل میگه اگر خدعه و خدیعه و گول زدنی باشد قطعا اکل مال به باطل است، اینجا قطعا باطل است، چون لا قائل بالفصل فصل بین صورت الخدع و غیر خدع در همه جا باید بگیم. این میگه در همه جا باطل است، اونا میگه در همه جا صحیح است و بدونه. این دوتا با هم چی میشن؟ تعارض میکنن. اینو برید انشاءالله تو مبانی عدم قول بالفصل که آیا عدم قول بالفصل نیاز دارد به التفات و عدم قول یا نه، همین که ما وجدان قول بالفصل نکنیم کافی است. اجماع مرکب میگن باید قول براش پیدا کنید، ولی در عدم قول بالفصل میگن چه قول پیدا بکنید بر چه عدم مخالفت و عدم تفصیل. یعنی خود عدم تفصیل برهان است بر اجماع مرکب. البته بعضی عدم قول بالفصل قبول ندارن به عنوان اجماع، ولی اون طبق مبنای اونایی که قبول دارن قابل تفصیل. فیاد نه، بله اجماع مرکب با عدم قول بالفصل اون خصوص من وجه هم یه جاهایی هست هم صدق میکنن اجماع مرکب هم عدم قول بالفصل، یه جایی فقط عدم قول بالفصل اجماع مرکب نیست، یه جایی هم بالعکس. توضیح بدم الان بگم براتون؟ تو اجماع ما قول میخوایم، احراز قول میخوایم. خب فی موضوع واحد او اکثر. تو عدم قول به فصل قول نمیخوایم، عدم وجدان خلاف میخوایم، عدم وجدان تفصیل میخوایم، حالا چه با قول چه با عدم وجدان تفصیل. خب اما دو موضوع یا بیشتر میخوایم، یعنی حتما عدم قول به فصل دو تا موضوع میخواد، یعنی هر کس اینجا گفته تو این موضوع گفته تو موضوع هم گفته. اون وقت یه جاهایی هست که دو تا موضوع اجماع میتونه توی یه موضوع، مثلا شما بگید آقا نماز جمعه رو یه موضوع همه آقایون یا واجب دانستن یا حرام، هیچ کی فرض کنید مستحب ندونسته، میشه اجماع مرکب توی یه موضوع. اما اینجا عدم قول فصل معنا نداره، چون عدم قول فصل چی میخواد؟ حداقل دو تا موضوع میخواد. البته اجماع مرکب در بیش از یه موضوع هم میاد، ولی توی یه موضوع به بالاتر میاد. عدم قول فصل حتما دو تا موضوع میخواد. مثلا چی؟ مثلا میگه شک بین 3 و 4، شک بین 2 و 3، مقایسه بین اینطور میگه احدی از علما بین این دوتا تفصیل قائل نشده، هر کس اینجا قائل شده به دو رکعت نماز نشسته اونجا قائل شده، هر کس اونجا قائل شده به یه رکعت نماز ایستاده اینجا قائل شده. اینجوری نیست که یه نفر بده تو شک دو سه یه رکعت ایستاده فقط، تو شک بین سه و چهار دو رکعت نشسته فقط. اینجوری عهد قائل به تفصیل نداریم. این میشه مابه الافتراق چی؟ اجماع مرکب از عدم قول به عدم قول به فصل. حتما نیاز به دو موضوع داره، اجماع مرکب ندارد تو یه موضوع و بالاتر میاد. اما از یه حیث دیگه عدم قول به فصل از اجماع مرکب جدا میشه، اجماع مرکب از عدم قول به فصل اینجا جدا میشه. اجماع مرکب نیاز به احراز القول دارد. این جایی شما از تعبیر اجماع مرکب استفاده میکنید که بگید علما یه عده قائل به اینن یه عده قائل به اینن. اما عدم قول به فصل هم از اقوال در میاد هم از عدم احراز قول و احراز مخالفت در میاد. یعنی میگید علمای ما تفصیل بین این دوتا مسئله ازشون معهود نیست. حالا اما این که چون یا همه در مورد مطلق قائلن به این یا مطلق قائلن به اون، یا اینکه ما تفصیل رو تو کلماتشون پیدا نکردیم، نه اینکه میدونیم قولشون دقیقا چیه، نمیدونیم قالب تفصیل. اینجا ما به الافتراق اجماع مرکب از عدم قول به فصل. خب احسن، در اجماع مرکب اگر احراز قول نکرده باشی نمیتونی بگی اجماع مرکب داریم. اجمع العلماء علی هذا او ذلک، تعبیر اجماع رو جایی به کار میبرن که احراز القول شده باشه. گرفتی چی شد؟ اما عدم قول به فصل میگیم آقا علمای ما بین این دو تا موضوع تفکیک نکردن. حالا تفکیک نکردن هم میتونه به این معنا باشه که همه قائل به این شدن، همه قائل به اون شدن تو هر دو تا موضوع، یا حداقل این که ولو همه قائل به این یا اون نشدن، تفصیل بین این موضوع و اون موضوع ازشون دیده نشد، وجدان التفصیل درشون نشده. این باعث میشه که یه جاهایی هم بشه اجماع مرکب هم قول بالفصل، یه جاهایی فقط این بشه یه جایی هم فقط اون بشه. خب حالا مثالاش هم اگر خواستید سه تا مثال هم داره که اینا رو تو مثالاش هم تطبیق کنم. اما بریم سراغ فیرجع بعد تعارضه ما به زمیمت عدم قول بالفصل و تکافؤه ما الى اصالت اللزوم. بعد از این که ما تعارض این دوتا رو دیدیم، منتها این تعارض به زمیمه عدم قول بالفصله، تعارض بدوی و ابتدایی نیست. این تعارض به زمیمه عدم قول بالفصل و تکافؤ این دوتا، بعد از اینکه اینا تعارض کردن و تکافؤ کردن، میریم سراغ چی؟ اصالت اللزوم. اصالت اللزوم. دوستان همون فرایند بالاست که گفت مع تکافؤ یرجع الی اصالت اللزوم، منتها این یک تعارض ترکیبی بود، اونجا یک تعارض بسیط بود. تمام، بریم سراغ بقیه ادله خیار در بحث قبل. دوستان به ادله بحث تلقی رکبان هم تمسک شده است. ما روایت داریم تجاری میرفتن بیرون شهر، از اشایر بدبخت روستایی ساده دل ارزان خری میکردن. ارزان خر مانند گران فروش است. در چی؟ در غابن بودن. همونجور که عرض کردم گران فروشی نوعی غبن است، ارزان خری نیست، نوعی غبن است. می رفته می دونن اینا بنده خود تخم آوردن، شیر آوردن، ماست آوردن، جنو برنج آوردن. می آقا جون برنج پارسال چند فروختی؟ کیلوی 10000 تومان. من الان کیلوی 11000 تومان ازت می خرم. اینم بنده خدا ساده 11000 تومان واقعا میخره. نگو برنج کیلوی 22000 تومان. بنده خدا مغبون میشه. غبنش به چیست؟ به ارزان فروشی است. در واقع اینجا بایع مغبون شده است. همون چیزی گفتیم غبن گاهی به زیاده است گاهی به نقیصه است. اینجا روایت داریم که نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله برای این شخص قالب خیار شدن. گفتن این روستایی وقتی میاد شهر میبینه برنج کیلو 22 تومانه خیار دارد که معامله رو فصل. آقایون گفتن این خیار لیس الا من حیث غبن، این خیار غبن خمانه است. خیار غبن چیز دیگه نیست. مرحوم شیخ جان مناقشه سندی چون این روایت در منابع شیعی وجود ندارد دوستان، این روایات فقط در منابع عامه. اگه تو منابع شیعی بود ما یه فکری به حالش میکردیم، ولو سندش ضعیف باشه چه فکری میکردیم به حالش؟ میگفتیم ولو ضعف سند داره ولی به خاطر عمل اصحاب که همه قائل به خیار قبل شده ان، اون ضعف سند چه میشود؟ جبران میشه. اما حالا که تو منابع ما نیست این جبران شکل نمیگیره. چرا دوستان؟ چون در جبران ضعف سند باید استناد معلوم باشه، یعنی علماء ما باید یا بدانیم استناد کردن طبق یک مبنا، یا حداقل احتمال بدهیم که بر اساس استناد به این خبر این فتوا را دادن. وقتی این خبر و این احادیث عین و اثری ازشون در منابع شیعی نیست، ما دیگر احتمال نمیدهیم که علماء ما با استناد به این اخبار فتوا به قبل داده باشن. آقایان علما بر اساس تجارت ننتراز و لا تأکل اموالکم و ضرر و لا ضرر امثال ذلک این فتوا رو دادن، چون بر اساس یک دلیل دیگر این فتوا رو دادن دیگر جبران ضعف سندی نداریم. ببینید و استدل ایضا فی التذکره، مرحوم علامه در تذکره استدلال کردن به ان النبی صلی الله علیه و آله اثبت الخيار فی تلف رکبان، حضرت در تلقی رکبان اثبات خیار کردن و انما اثبته للقبل، ایش میگه وجهی ندارد ثبوت خیار مگر به خود رو قبل. پس خیار قبل در روایت تلقی رکبان البته عنوان قبل نیاورده ها، این شده تو دسته آخر عدلمون که اونجا عنوان قبل اومده، ولی اینجا میگه خب وجهش هم قبل نه دیگه، وجه دیگه نه. و یمکن ان یمنع صحت و حکایت اثبات الخیار، ما میتوانیم منع کنیم صحت حکایت اثبات خیار را. چرا؟ لعدم وجود ها فی الکتب المعروفه بین الامامیه لیقبل ضعفه لیقبل ضعفه الانجباره بالعمل. تو کتب معروفه شیعه نیست این ماجرا که قبول کند ضعف سندیش انجباره در اثر عمل علما را، قبول نمی کند. چرا؟ چون در انجبار بگی استناد شرط است و چون این خبر در مجامع معروف شیعی نیامده است استناد علما بهش معلوم نمی شود، چون استناد معلوم نمی شود دوستان صرف همسویی و همجهتی فتوای علما با یک روایتی باعث جبران ضعف سند اون روایت نمی شود. خوب دقت کنید، این همسویی باید همراه بشود با استناد. تمام. و اقوا مستدل بهی علا ذالک یا مستدل بهی علا ذالک فی التذکره و غیرها قوله صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اقوا دلیلی که بهش تناسب شده برای خیار قبل دوستان حدیث معروف لا ضرر ولا ضرار. خود این حدیث رو دوستان آخر جلد دو بود، بله ناظره از دیل براعت اومد دیگه، خاتمه براعت اومد بله. اونجا خوندم تو خود مکاسب هم مرحوم شیخ بحثایی در مورد فقه الحدیث حدیث اشاره فرمودن دیگه، در جریانی حدیث متعدد و مکرر در روایات آمده، اصل قضیه البته نبویست اما در روایات ائمه علیهم السلام هم بهش اشاره شده، انطباق پیدا کرده، لذا از لحاظ سندی پذیرفته شده است. الباز دلالی هم یک بحثایی کردن که این منظور از نفی ضرر چیه و به چه معناست، که به این نتیجه رسیدن که یعنی حکم ضرری در اسلام جعل، یعنی حکمی که مستلزم یک ضرری است در اسلام جعل نشده و تشریع نشده، همونجور که حضرت فرمودن اون اقلع ها ورمه به ها علا وجهه، برو اون عذق کی بود جندب سمورت ابن جندب، اسم یعنی درخت نخل بارداری که ثمر میده، این رو حضرت فرمودن برو بکنش بنداز تو روش پرت کن تو صورتش. چرا؟ چون لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این اباحه تصرف در عذقی که در بین بستان شخص دیگری است و او هم راضی نمیشه که اینو جابجا بکنه، این اباحه جعل نشده، چون اباحه مستلزم چیست؟ یه ضرری است برای مسلمانی. خب در ما نحنفی هم مرحوم شیخ میگه که انه بچه استدلال ایشون این خواهد بود که لزوم یه همچین بیعی که مشتمل بر تفاوت قیمتی فاحشه و عدم تسلط مغبون در یه همچین معامله‌ای که مشتمل بر تفاوت قیمتی فاحشه است، این ضرری بر اوست و طبیعتاً چنین لزومی در شریعت جعل نشده و منفی است. بنابراین نتیجه این می شود که خداوند متعال چون حکم مشتمل بر ضرر بر مسلمین جعل نکرده، نباید لزوم چنین معامله ای را هم جعل کرده باشد. این معامله باید بگیم چی؟ نه، باید بگیم خیاری است، مشتمل بر خیار است که او بنده خدا متضرر نشود. بعد هم همه شیخ میگن این استدلال برای تزلزل هر عقدی که مشتمل بر ضرر است قابل تطبیقه. این استدلال جای دیگه میشه. ما در عیب هم میتونیم همین رو بگیم. در عرضم بزرگ شما بی هایی که عرضم بزرگ شما مستلزم ضررن یا حتی غیر بی ها، غیر بی ها مثل اجارات و امثال ذلک میشه این حرف زد. بعد در یک صلح، تو صلحی که بالاخره مبتنی بر مصامحه است، اون خب وقتی شما مصالحه میکنید تو مصالحه مبتنی بر مصامحه، بله یه مصالحه هایی هست که مبتنی بر مصامحه نیست، اونجاها دوباره این حرف میاد که مصالحه‌ای که مشتمل بر ضرر باشد و شارع تجویز نکرده و حکم به لزومش نکرده. اما خود منوشه خیلی خدشه و مناقشه‌ای دارن که حالا بهش پنید و اقوام استدل بهی علا ذالک و تذکره و غیرها. عرضم به حضور شما قوله صلی الله علیه و آله، اینو میتونید مستدله بخونید اگر منظور غیر علامه باشد، کمون که حاشیه میبینید غنیه و تنقیح رائه و ریاض و اینها رو مثال زده. اما اگر خود مرحوم علامه منظور شیخ بوده باشد در تذکره و غیرها، میخونیم چی؟ مستدل بهی علامه در تذکره و غیر تذکره. حالا بستگی به این که اون و غیرها رو چی بگیم. این روایت است که لا ضرر و لا ضرار فلسطان و که ان وجه الاستدلال این است، یعنی خود مرحوم علامه این وجه استدلال نگفتن، ما داریم میگیم که ان لزوم مثل هذا البيع. دوستان این لزوم رو با فشار بخونید، توجه هم داشته باشید، لزوم و نه صحت. صحت معامله لزوماً ضرری نیست، لزوم این معامله، غیر قابل فخص بودن این معامله مستلزم ضرر است. ان لزوم ها مثل حاضر بید و عدم تسلط مغبون بدبخت علا فسق این معامله ضررون علیه و اضرارون به فیکونو منفی، یا یک ضرر و اضراریست و منتفیست. فحاصل الروایه این است که ان شارع لم یحکم به حکم که یکونو فیه ضرر و لم یسبق اضرار المسلمین بعضهم به بعض را و ازن را، اجازه نداده که مسلمین ضرر برسانند بعضی از اونها بعض دیگر را. اضرار المسلمین، چرا بعضه هم نوشته اینجا؟ شما کسره داره از بین مضاف مضاف الیه، یعنی چی اضرار المسلمین؟ بدل، آره بدل مسلمین باشه. خوبه، آره این خوبه، اضرار رساندن مسلمین بعضشان بعض دیگر را، درست، بدل از المسلمین باشه، بدل بعض از کل. خب از جایی که نمیتونه عطف بیان باشه بدل، یکیش اینجاست، چون که تبعیض بیان کامل نیست و فقط بدل بعض از کل میده. ولم یمز لهم من التصرفات ما فیه ضرر علی الممضا علیه، و امضا نکرده از شارع برای مسلمین من التصرفات اون تصرفی را که ضرری بر ممضا علیه داشته باشه. و منهای از هر صحت و تمسک لتزلزل کل عقد که یکون لزومه ضررا علی الممضا علیه. از همینجا معلوم می شود که ما تمسک به این لا ضرر می تونیم بکنیم برای تزلزل هر عقدی که لزومش ضرری بر ممضا علیه است، سواء کان من جهت القبل ام لا. حالا می خواد قبل بشه، طلبتون باشه تو خیار عیب هم، دوستان مرحوم شیخ یکی از اقوا ادله خیار عیب را هم باز چه می دانن؟ ضرر می دانن. چون اگر اون بند خدا رو بخواید الزام کنید به پذیرش مبیع معیب یا ثمن معیب، نوعی ضرر است، نفیا لحاظ از ضرر او را الزام نمی کنیم، البته نه به این معنی که ابطال می کنیم به ایرا، الزامش نمی کنیم، یعنی می تواند معامله رو به هم بزنه. و سواء کان فی البیع ام فی غیره، می خواد در بیع باشه در غیر باشه، که از صلح حالات غیر المبنی علی المسامحه، مثل صلحی که مبتنی بر مسامحه نیست، چون صلح دو جور داره، صلح مبتنی بر مسامحه دوستان اصلا قرار داده شده برای همین تغافل های از ضررها و امثال ذلک. یعنی صلحو میذارن الان مثل مصالحه‌ای که در مضاربه زمینه به مضاربه میشه، میگه آقا جون من ماهی از این 1 میلیون تومان ماهی 30 تومان به تو میدم علل حساب، کم و زیادش چی؟ مصالحه. این سود علل حسابی که تو بانک ها قرارداد میشه، تو سود مشارکت و هم تو سود مضاربه، تو همه علما هم تقریبا اجازه میدن به شرطی که اون قدر متیقن، یعنی اونقدر درآمد داشته باشه حتما اون پول. بانک میگه آقا من از شما این 20 میلیون رو میگیرم تو حساب و توی سبد مختلف سرمایه های خودم شما رو شریک میکنم و من حتما از 20 میلیون تومن شما ماهی 200 تومن رو در میارم حتما. این قدر متیقن میشه سود مشارکت شما 10% علل حساب. خب علل حساب سود مشارکت، این که میگن سود مشارکت علل حساب 19% 18% کذا، منظور اینه. بعد میگه مازاد و منقصش رو چیکار میکنیم با هم؟ این مصالحه دوستان مبنی علل مسامحه هست اصلا، یعنی قرار داده شده برای چی؟ اینجا لذا اگه بانک از این 20 میلیون شما 10 میلیون هم در بیاره طوری نیست، کمتر هم در بیاره طوری نیست. چرا؟ چون اصلا بنابراین که میخوایم مصالحه، لذا این کم و زیاد اینجا معفو. اما در غیر مصالحه مبتنی بر مسامحه نه، و همچنین در اجاره و غیرها من المعاوضاتی که در اونها هم میتونیم با این روش استفاده کنیم، بگیم بالا و پایینی که مستلزم ضرر بر عهده ماست موجب چیست؟ ثبوت خیار است و معامله نمیشه. لذا اجاره مشتمل بر ضرر هم همچنین. الان تو بعضی از همین قراردادها این هست، شما اجیر شدی بری تو فلان تیم چین بازی کنی، کرونا اومد، الان مشتمل بر چیست؟ ضرر است. لزوم اون قرارداد مستلزم چیست؟ شما چی پیدا میکنید؟ خیار فسخ پیدا میکنید. میتونید قراردادتون رو با اون باشگاه چه کنید؟ فسخ کنید. از چه بابی؟ از باب لازره. اونا هم نمیتونن خسارت بگیرن از شما، اونا نمیدونن بگیرن آقا چرا فسخ یک طرفه کردی پس اینقدر باید خسارت. چرا؟ چون من لزوم این معامله اصلا برام ضرری. خب هادا ولیکن یمکن الخدشه فی ذلک. دوستان ما اگر تنها گزینه رفع ضررمون جعل الخیار بود، به این معنایی که شما دنبالشید که طرف یا معامله رو امضا بکنه یا کل معامله رو ببره رو هوا، اگر تنها گزینه رفع ضرر جعل خیار به معنایی که شما میگید باشد، درست شما از لا ضرر میتونید برسید به خیار غرب. اما جهت اطلاع باید بگیم دو تا احتمال دیگر وجود دارد، دو تا گزینه دیگر رو میزه، که وجود این دو تا گزینه دیگر رو میز رفع ضرر را منحصر در شیوهی که شما گفتید نمی کنند. راه های دیگری هم برای رفع ضرر هست که خیار رو منحصر نمی کند به عنوان تنها مسیر. خیار معنی این که شما توی کل معامله فسخ کنید. اون راه ها چیه؟ دو احتمال من شیخ میگن. احتمال اول اینه که یه چیزی شبیه عرش در خیار عید. چرا شما فقط دارید روی به هم زدن معامله فکر میکنید برای جبران خسارت؟ بیاید بیاید آقا بگید شما میتونید معامله رو امضا بکنید با کل ثمنش، یعنی میگید راضی هم بود، میتونم بیاید مقدار زائدی که کلا رفته سره تو چکار کنی؟ پس بگیری. آقا شما پراید 5 میلیونی خریدی 20 میلیون درآمد، پراید 20 میلیونی اومدم تو زمان حاضر عزیزم، پراید 20 میلیونی خریدی چند میلیون؟ 50 میلیون، 60 میلیون، 60 میلیون، 60 میلیون. خب این 60 میلیون خریدن پراید 20 میلیونی خسارت داره دیگه. چرا اینو معامله به هم بزنید؟ چرا میخواید معامله سر به هم بزنید؟ چرا دعوا رو میخواید اصلا کلا از بیخ منحل بکنید؟ آقا جان شما بیا معامله رو امضا کنیم، من 40 میلیون خسارت شما رو پس میدم، ضرری هم دیگه نکنید. درست شد؟ دو تا دیگه هم برو پراید بخرید نوشه جون. گرفتید؟ چرا شما زود به پاک کردن صورت مسئله میاندیشید؟ چرا سریعا میرید سراغ خیار به عنوان آخرین راه حل؟ راه حل های راحت تر و کم درد سر تر و بدون درد و خونریزی تری هم هست، هم لا ضررت محفوظ بود. مگه شما به لا ضرر تمسک نمی کردی؟ بیا الانم لا ضرر، هم این که معامله به هم نخور، این یه گزینه. بله، ته امر اینه که بعد از اینکه شما رد بعض سمن بهتون شد، آقای قابل میتونه یه دبه جدیدی در بیاورد، دبه تبعوض. بگه آقا من پراید داده بودم در مقابل کل 60 میلیون، حالا که کل 60 میلیون بر من سالم باقی نمون، چی دارم؟ خیال تبعوض دارم.
قابل
داره؟ قابل، قابل چون 60 در ازای 60 پراید داده بود، یعنی 60 داده بود گرفته بود پراید داده بود. حالا میگه آقا وقتی 60 که شده 20 منم نمیخوام، خیار تبعوض صفقه پیش میاد. میدونم 20 شد، 20 شد بالاخره 60 که او در مقابل او پراید فروخته بود برای سالم نمون دیگه. شما همیشه تبعوض صفقه رو توی مبیع در نظر گرفتید، یه مقدار تصورش براتون سخته. حالا بیاید الان یه مثال دیگه بده. میگه من پراید رو بهت میدم در ازای دو تا پیکان. خب الان معلوم شده پراید در ازای یه پیکان میارزیده، یه پیکان ازش پس گرفت. میخوام تبعوض صفقه شو نخواستم، من پراید در ازای دو پیکان داده بودم، الان شد یه پیکان تبعوض صفقه. من میتونم اون دارم حالا بذارید بنون این غایت الامر. یعنی معلوم شده بگه تهش خیلی نگران این باز پسگیری ها هستیم، اون آقای دیگه از باب تبعوض صفقه میتونه، یعنی غایت الامرش. ولی چرا هی فکر میکنید تنها گزینه موجود روی میز گزینه فسخ کل معامله است؟ فسخ نیست، نمیدونم. بعد یک تنظیری میکنن که خود تنظیر از این بحث ما سنگین تره، یعنی ما باید اون تنظیر رو بیشتر توضیح بدیم تا بحث خودمون، ولی خوبه چون یه فرع دیگری هم اینجا منتقل میشه به اون فرع. میگم بحث ما مثل بحث مریضی است که در مرض فوتش معامله محاباتی انجام داده باشد. شبیه این مسئله آقای اونجا مطرح کرد، بابای سکرات موت برش عارض شده، خودش رو در سرازیری قبر میبینه، حالا شده کریم کریما، همونی که سر یک قرون دوزار حساب کتاب میکرد، یهو میگه آقا بیا این خونه مال تو، دنیا ارزش نداره، خونه 200 میلیون میده 100 میلیون به نفر، 50 میلیون به نفر، بیا این مغازه مال تو، 10 میلیون بده مغازه برده. در این قبیل معاملات مشتمل بر محابات، محابات یعنی حبوه، یعنی بخشش، معاملات کریمانهی که مریض در مرض فوتش انجام داده، اینجا گفتن که آقای وارث وقتی این بابا به رحمت ایزدی چسبید میتواند برود سراغ اون مشتریای زرنگی که اومدن بیخ گوش این بابای در شرف مرگ، هی گفتن حاجی دنیا ارزش نداره، اینا رو بده بره، بده خونه تو، من 20 میلیون بیشتر ندارم، بده ما زندگی کنیم، یه عمر داوود خواهیم بود. اینجا میتونن ورثه بیان سراغ اون مشتری قالتاق ارزان خر و چه کنن؟ آبریکلا ما به تفاوت بگیرن. اینجا علما فتوا دادن به این مسئله و تنظیرم که میکنیم، چون اونجا مسلمه تنظیر میکنیم که بدونید که آقا این چیزی نیست که قاروره نیست، که اولین با انکسرت فل اسلام، این قاروره ای که قبلا هم شکسته داشتیم نمونه هاش رو. تو این مسئله آقایون گفتن مشتری میاد سراغ، ببخشید، وارث میاد سراغ مشتری ارزان خر بیش فعالی که از پدرش با قیمت ارزان تر خریده بود، میاد ما به تفاوت بهش ازش میگیره، میگه اگه میخواد توی خونه بمونی طورینی بمون، میتونه خونه 100 میلیون قیمت، 80 میلیون باید پول به ما بدی، میتونن این کارو بکنن، میتونم کل معامله رو فسخ کنم، ولی تنها گزینه فسخ نیست. البته مرحوم علامه اینجا یه اشکالی کرده و اونی که آقا معاوضه یعنی این عوض اونه، 20 میلیون عوض، شما وقتی که 80 میلیون دیگه دارید از این بنده خدا میگیرید در ازایش هم چیزی نمیدید، این با مفهوم معاوضه چیست؟ منافات، یه جور جمع بین عوض و معوض کن نشده و این اعتراض رو کرده، اما این اعتراض رو وارد نمیدونیم. ببینید فرض اینه که بله تو همون مازاد این حرفا پیش میاد، ولی توی بخش سلسش که مختاره و هرچی انجام ده، حتی حبوه هم بکنه مشکلی نداره، مرض موت مثل وصیت، یعنی تا نفوذش به یک سوم در بیش از اون مشتمل. ما الان داریم تو فرض صحبت میکنیم که وارث اجازه دخالت داره، طبیعتا وارث در بیش از یک سوم این اجازه
بخشش فرضه
تو معامله هم
میاد،
تو معامله هم میاد بخشش که
یک سوم این معامله کنه.
بله چرا اگر تو بیش تو یک سوم نه تو یک سوم مطالعه یک سوم حواستون باشه یک سوم نه یک سوم ارزش خونه حساب میشه ها، نه پولی که اون بابای گرفته. یعنی اگر خونه ایشون سه تا خونه داشته، کلا اموالش سه تا خونه هم اندازه هم قیمت داشته، یکی از این خونه ها رو اجازه داره چه به معامله محاباتی، چه به بخشش، چه به انفاق، چه به وقف، چه به هبه، به هر ترتیبی میتونه. اما اگه همین کارو تو خونه دوم هم انجام داده، تو خونه دوم دیگه معامله محاباتی او توسط ورثه باید اجازه بشود. اگر ورثه اومدن گفتن یعنی چی تو 20 میلیون خونه 100 میلیونی بابای ما رو برداشتی، میتونن معامله رو فسخ کنن، میتونن معامله رو چیکار کنن؟ اجازه بدن، ما به تفاوت بگیرن. بگه شما اگه بخواید خونه بشین خیلی وابسته به این خونه و خیلی خوشت میاد این خونه، طور نیست، ولی خودتی 80 میلیون دیگه باید بذاری روی این پول و به ما بدی. پس نفوذ تصرفات مریض مانند نفوذ وصیت محدود به یک سوم است. در بیش از یک سوم نیاز به چه تصرفات مثل هبه و حبه و اینها، چه تصرفاتی که معاملات و معاوضات و محاباتی باشه. ببینید حالا والا که یوم که نفوذ، یه احتمال دیگری هم بعدا من شیخ مطرح میکنه که حالا اون احتمال بعد از این احتمال میاد که او هم یه گزینه دیگری، یعنی یه پیشنهاد دیگری هم داریم برای شخص مغبون که بدون اینکه تو درد سر فرخ بیفته بتونیم معامله رو براش امضا کنیم. هادا ولیکن یوم کنون خدشه فیزاره بن انتفاع اللزوم و ثبوت و ثبوت التزلزل فلعن لا یستلزم لزوم و ثبوت الخیار للمغبون را بین الرد و الامضا به کل ثمنی که محل بحث شما. آقا شما میخواید لزوم رو منتفی کنید و تزلزل رو اثبات کنید برای دفع بگید برای دفع ضرر، این مستلزم این نیست که بیاد بگید خیار داره مغبون بین رد و امضای به کل ثمن، یعنی میتونه کل معامله رو فسخ کنه، چون دفع ضرر صرفا از مسیر فسخ کل عقد نیست. چرا؟ از یحتمل دو تا احتمال، میگه که یحتملش اینجاست یه و یحتمل ایزنی هم صفحه 162 میاد، دو تا احتمال مثلا ها آفرین ضرر نفی لزوم میکنن قبول، یعنی اگه
بخواد
نه 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 لزوم نیست این دیگه. ببینم یه لزوم که شما برید عرش بگیرید این که لزوم و معامله نیست، این که شما آقای مغبون را ملزم کنید به پایبندی به همین معامله با همین ثمن میشه ضرری، اما لزومن به این معنی نیست که پس برو کل معامله رو به هم بزن. من یه راهکاری بهت دارم که لزوم این معامله نیست اما به هم زدن معامله هم نیست، یه ما بین هماست اخذ خسارت. من تاکید دارم بگم خسارت، چون بعدا مرمشه توضیح میده که این خسارته، نمیگیم بهش عرش، نمیگیم بهش نمیدونم، میگیم خسارت. چرا؟ از یحتمل ان یتخیر بین امضاء العقد کل ثمن و ردهی، نه در کل ثمن، فی مقدار زائد. اینم یه راهکاره. غایت الامر ثبوت الخيار للقابن است، تهش اینه که قابنم خيار پیدا میکنه لتبعض المال علیه، چون 5 میلیون 60 میلیون فروخته الان 20 میلیونش رسیده دسته، در ازای دو تا پیکان داده بود الان در ازای یه پیکان شده. فیکون حال المغبون حال المریضی که ازشترا به ازیت من ثمن المثل و حاله بعد العلم برقیمه حال الوارث اذا ما تدالک المریض المشتری. حالا مثال من مثال بیع مشتری بود، شما مثال اشترا هم بذار. یه بابایی داره میمیره، یه نفر یه جنس میاره میگه آقا شما که داری میمیری، منم که نیازمندم، شما این مثلا جنس پراید 10 میلیونی ما رو بخر 100 میلیون که ما یه حالی بکنیم با پول شما. این مریضه همون مثال فروش به ارزانتر، این میشه خرید گرانتر. اینجا همین حرف رو زدن آقایون که آقای وارث وقتی اون مریض مشتری میمیرد یه حق جدیدی پیدا میکنه، فی ان له استرداد و زیاده من دون رد جزء من العوض. این مشتری، این وارث مشتری میتونه بره به اون آقای پراید فروش بگه آقای فراتوش پراید 10 تومانی تو به بابای ما فروختی چقدر؟ 100 میلیون. چقدر به من پس بده؟ 90 میلیون ازش بگیره. 90 میلیون بگیره بدون اینکه هیچ چیزی از پراید به او بدهن. کما علیه الاکثر فی معاوضات المریض المشتمله علی المحابات. اکثر فقها اینجا فتوا دادن در معاوضات مریض مشتمله بر محابات هم. بله بین یکر از علیهم العلامه به ما حاصله اون که بابا جان این چه وضع معاوضه است؟ ان استرداد بعض احد الاوزین من دون رد بعض الاخر ینافی مختزل معاوضه. چطور شما 90% سمن رو پس گرفتید بدون اینکه هیچ جزئی از مثمن رو تحویل بده؟ این با مقتضای معاوضه چه دارد؟ اینو ما بعدا پاسخ میدیم دوستان. پاسخ ما این است که این رد و سمن نیست، این چیست؟ خسارت است، این یه عقوبت است، یه جریمه است که در مورد این انشاءالله توضیح میدیم صفحه بعد حل میشه. یه احتمال دیگر هم هست انشاءالله فردا 7 دقیقه از اون طلبکاریامون حساب بفرماییم. سلام آقا چقدر شد؟ شد 40 دقیقه. 47 دقیقه بود دیگه، 40 دقیقه شد. نه پذیره غلط میکنه، نه پذیره نتیجه اینه که اجبارش میکنن، میبرنش پیش حاکم، میگن این آقا خیر فسخ کل معامله. چرا؟ اونا ممکنه بگه به عنوان الان احتمال دوم میگیم که یه دو گزینه‌ای می‌ذاریم رو میزش، فسخ کن یا این کارو بکن. خودش این معامله
معمولا همه احتمالات رو مثلا
نه احسن میگن خیاراتی قابل اسقاط هستند که با چیز ثابت نشن، با لازرر ثابت نشن. گرفتی چی شد؟ لذا الان توی اسقاط خیارات می نیسن دیگه، میگن به اسقاط کافه خیارات حتی خیار قبل ولو کافش. چرا؟ چون قبل با لازرر ثابت میشه، لازرر رو خود ثابت بشه قابل اسقاط نیست، چون بعدن تازه دلیلش بحث کردن خیار در قابل اسقاط.